بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها اما توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم لیلی صدر جلب می‌کنم.
با سلام. وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 شرکت دیگر ایرانی را به علت ارتباط با برنامه هسته‌ای و موشکی این کشور تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در بیانیه اعلام کرد 4 شرکت ایرانی پارس تراش، تکنیک فرایند، گروه صنعتی فجر و میزان ماشین را در فهرست شرکت‌های مرتبط با گسترش جنگ‌افزارهای هسته‌ای و کشتار جمعی قرار داده و به دنبال مسدود کردن تمامی اموال این شرکت‌ها در آمریکا خواهد بود. سران 8 کشور بزرگ صنعتی جهان روز جمعه در آخرین روز از اجلاس سالانه گروه 8 بیانیه‌ای درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران منتشر کردند. در این بیانیه دولت ایران تهدید شده است که اگر از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد تبعیت نکند و فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران را متوقف نکند، اعضای گروه 8 از اتخاذ تدابیری برای تحریم و مجازات شدیدتر علیه جمهوری اسلامی پشتیبانی خواهند کرد. رهبران گروه 8 در زمینه پیشنهاد رئیس جمهوری فرانسه برای آینده کوسوو به توافق نرسیدند. آمریکا و چند کشور اروپایی از پیشنهاد سازمان ملل متحد برای اعطای استقلال نظارت شده به کوسوو پشتیبانی کردند. این در حالی است که روسیه با این پیشنهاد مخالف است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از گزینه‌های دیگری به غیر از لهستان و جمهوری چک برای استقرار سیستم سپر دفاع موشکی آمریکا سخن گفت. آقای پوتین که در پایان اجلاس سران کشورهای گروه 8 سخن می‌گفت، اظهار کرد که آمریکا می‌تواند سیستم سپر دفاع موشکی خود را در عراق، ترکیه و یا پایگاه‌های دریایی مستقر کند. رو به انجام این که روز جمعه انفجارهای انتحاری در عراق یک مسجد شیعه و یک ایستگاه پلیس را در شمال عراق هدف قرار داد. به گزارش پلیس در این حمله ها که در شهر دهوک در نزدیکی کرکوک در شمال عراق رخ داد، بیش از 25 نفر کشته و زخمی شدند. پیشتر مردان مسلح با حمله به خانه رئیس پلیس بقوبه در استان دیاله عراق 11 تن از محافظان و 3 نفر از افراد خانواده او را کشتند.
با تشکر از لیلی صدر که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و اما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. کشورهای عضو گروه 8 در پایان نشست خود به ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش هشدار دادند. آمریکا 4 شرکت ایرانی را به علت ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی تحریم کرد. جشنواره 10 روزه هنر و فرهنگ در تورنتو. و گزارش‌های دیگر. کشورهای عضو گروه 8 در پایان نشست خود در آلمان با انتشار بیانیه‌ای گفتند که اگر ایران به خواستهای سازمان ملل بی‌اعتنا بماند و برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکند، با تحریم‌های بیشتری روبرو خواهد شد. جزئیات در گزارش مریم احمدی.
همانطور که انتظار می‌رفت، اعضای گروه 8 از جمله روسیه در پایان اجلاس خود بیانیه‌ای منتشر کردند که در آن از اینکه تهران 3 قطعنامه شورای امنیت را در زمینه تعلیق موقت برنامه غنی‌سازی اورانیوم نادیده گرفته، ابراز تأسف شده است. در بیانیه آمده است اگر ایران به تعهد خود عمل نکند، پذیرش اقدامات بیشتر مورد حمایت قرار خواهد گرفت. عبارت اقدامات بیشتر به عنوان تحریم‌های بیشتر تعبیر شده است. در بیانیه بار دیگر بر الزام آور بودن قطعنامه شورای امنیت و تعلیق همه برنامه‌های غنی‌سازی و بازآمایی اورانیوم تاکید شده است. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم در پایان نشست گروه 8 صحبت کرد و از ایران خواست با دقت به پیشنهاد ارائه مشوق‌های اقتصادی در مقابل تعلیق غنی‌سازی اورانیوم فکر کند. خانم مرکل گفت اگر ایران با برنامه غنی‌سازی پیش برود، متاسفانه با تحریم‌های بیشتر پاسخ خواهد گرفت. نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه نیز در اظهاراتی که در واقع پژواک سخنان خانم مرکل بود گفت لازم است برای جمهوری اسلامی روشن شود که تحریم‌های جدی‌تر می‌تواند مطرح باشد. آقای سارکوزی گفت فکر می‌کنم ما باید پیامی قاطع بفرستیم. این پیام قطعاً تحریم‌های سخت‌تر است. خانم مرکل در بخش دیگری از سخنان خود از اقدامات تدریجی حرف زد و گفت ما باید گام به گام حرکت کنیم.
کشورهای عضو گروه 8 در پایان نشست خود به ایران در مورد برنامه هسته‌ای‌اش هشدار دادند. گزارشی بود از مریم احمدی. اما نشست سالانه سران کشورهای عضو گروه 8 که در آلمان تشکیل شده بود روز جمعه خاتمه یافت. رهبران کشورهای آمریکا، آلمان، بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، کانادا، ژاپن و روسیه اعضای این گروه هستند. اما در کنار نشست سران این کشورها گروه های دیگری هم گرده هم می آیند و درباره مسائل مختلف جهانی گفتگو می کنند. پرشر فرزام، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به آلمان، درباره نشست ها و گروه های جانبی حاضر در اجلاس گروه 8 گزارشی دارد که با هم می شنویم.
اکنون چند سالی است که علاوه بر رهبران 8 کشور صنعتی جهان، رئیس کمیسیون اروپایی نیز در این نشست به طور مرتب شرکت می کند و باز هم چند سالی کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، مکزیک، چین و هند نه به عنوان عضو نشست بلکه به عنوان میهمانان اصلی در این کنفرانس حضور دارند. یکی از تصمیمات متخذه در نشست سال جاری شروع مذاکره با دو کشور چین و هند بود که قرار است در پشت درهای بسته انجام شود. علاوه بر آن چند سالی است که نشست گروه صنعتی 8 رهبران چند کشور آفریقایی را نیز پذیرا شده است. رهبران کشورهای مصر، الجزیره، غنا، نیجریه، سنگال و همچنین رئیس اتحادیه آفریقا. در چارچوب شرکت کنندگان در نشست سالانه گروه صنعتی 8 که هر روز گسترده تر می شود، دبیر کل سازمان ملل متحد و رؤسای برخی از سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و آژانس بین المللی انرژی نیز حضور دارند. هرچند که گروه صنعتی 8 کشورهای گوناگونی را به عنوان میهمان میپذیرد، اما بنابر گفته آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و میزبان نشست سال جاری هلیگندان، به هیچ وجه قصد اضافه شدن اعضای جدید در میان نیست و گروه صنعتی 8 همان گروه صنعتی 8 باقی خواهد ماند. اما شاید جالب ترین گروه شرکت کننده گروهی هستند که نام J8 یا جونیورها یعنی جوانان را بر خود گرفتند. گروه جوانان وابسته به گروه صنعتی 8. این جوانان سومین باری است که در نشست سالانه گروه صنعتی 8 شرکت کردند. ابتدا در نشست اسکاتلند، سپس سال گذشته در نشست روسیه و اکنون در آلمان. این گروه 9 نفره متشکل از جوانانی است که از 8 کشور صنعتی جهان و همچنین قاره آفریقا در این نشست‌ها شرکت کردند. در سال جاری یک جوان 17 ساله از تانزانیا به آلمان آمده است. ایسایا یونگی میگوید برای من بسیار جالب بود که در این نشست شرکت کرده و با رهبران کشورهای صنعتی جهان از نزدیک ملاقات کنم، ایده های خود را بیانشان بیان کنم، مشکلات موجود در جامعه غنا را به آنان بگویم و از آنان بخواهم که به ما کمک کنند. ایسایا یونگی در ملاقات خود با رهبران کشورهای صنعتی از مسائل مهمی که بر جوامع در حال توسعه تاثیر میگذارد صحبت کرد. وی از دورنمای اقتصادی برای قاره آفریقا و بیماری ایدز گفت و اثر تغییرات آب و هوایی جهان را بر قاره آفریقا برشمرد. گروه جونیورها یا جوانهای نشست سال جاری اطلاعیه شامل 4 مورد به سران کشورهای صنعتی جهان ارائه کرده است: دورنمای اقتصادی قاره آفریقا، بیماری ایدز و مبارزه با آن، تغییرات آب و هوایی جهان و انرژی و چالش‌های جدید در برابر اقتصاد جهانی. پریشر فرزام از رادیو فردا، هلیگندان، آلمان.
اما وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای با اعلام نام 4 شرکت ایرانی که به نحوی با برنامه اتمی ایران در ارتباطند، آنها را تحریم کرد. هر گونه فعالیت تجاری اقتصادی شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های ایرانی که به نحوی با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در ارتباط ممنوع است. جزئیات بیشتر در گزارش امین بزرگمهر.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز جمعه نام 4 شرکت ایرانی را که با گسترش سلاح‌های کشتار جمعی به نوعی در ارتباطند اعلام کرد. پس از اعلام نام این شرکت‌ها، اموال و دارایی‌های این شرکت‌ها در ایالات متحده ضبط خواهد شد. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد این 4 شرکت متعلق به صنایع اتمی و موشکی ایران هستند یا توسط این صنایع کنترل می‌شوند یا از جانب آنها فعالیت می‌کنند. ایالات متحده از زمان تصویب قطعنامه سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی فشارهای اقتصادی بر ایران را افزایش داده است. وزارت خزانه داری آمریکا هر گونه تجارت و رابطه اقتصادی شرکت‌های آمریکایی با بانک سپه و صادرات ایران را ممنوع کرده است. این اقدام باعث شده است که بسیاری از بانک‌های دیگر کشورهای جهان نیز با این دو بانک ایرانی تجارت و فعالیت اقتصادی نکنند. بر اساس بیانیه منتشر شده، دو شرکت پارس تراش و فرایند تکنیک متعلق به سازمان انرژی اتمی ایران هستند، توسط این سازمان کنترل می‌شوند یا در جهت هدف‌های این سازمان و از جانب سازمان انرژی اتمی ایران فعالیت می‌کنند. همچنین دو مؤسسه دیگر، گروه صنعتی فجر و صنایع ماشین‌سازی میزان، با صنایع هوا و فضای ایران در ارتباطند. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، گروه صنعتی فجر وسایل راهیابی و کنترل موشک از جمله آلیاژی از فولاد مقاوم را فراهم آورده است. در همین حال ماشین‌سازی میزان نوعی جرثقیل در سال 2005 خریداری کرده که قادر به تحمل وزن موشک است. در این بیانیه آمده است بر اساس تحقیقات به عمل آمده، هدف از خرید این جرثقیل استفاده آن در برنامه‌های ساخت موشک شهاب است. این اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا بر اساس دستور دولتی صورت گرفت که مطابق آن هر گونه فعالیت تجاری شرکت‌های آمریکایی با شرکت‌های ایرانی که با گسترش سلاح‌های جمعی در ارتباطند ممنوع است.
امینه بزرگمهر.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
اما عمادالدین باقری، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان و فعال حقوق بشر، در مورد اعدامهای زیر 18 سال و موانع توقف این اعدامها در ایران میگوید اساساً سن تکلیف صرفاً تابع بلوغ جنسی نیست و در احکام و مقررات شرعی بلوغ و عقل توأمان مطرح شدند. آقای باقری معتقد است که مسئولیت سن کیفری را اساساً باید بر مبنای رشد لحاظ کرد، نه بر مبنای بلوغ. وی با اشاره به اینکه در قرآن مطلقاً برای بلوغ سنی مقرر نشده است، به جنبه‌های زیست‌شناختی و طبیعی این موضوع اشاره کرده و آورده است که بلوغ یک مسئله زیست‌شناختی و طبیعی است. رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ادامه با اشاره به اینکه نمیتوان سن ثابتی را برای بلوغ معین کرد، میگوید در قانون مدنی که به تصویب فقها رسیده است، میان رشد و بلوغ تمایز نهادند، اما این تمایز را در کیفر دادن مورد توجه قرار نمیدهند. انگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در گفتگو با رادیو فردا در توضیح سخنان عمادالدین باقری چنین میگوید:
ببینید، آقای باقری نظرات فقهی و شرعی رو مطرح کردن که البته چون قانونگذاری در ایران تابع این احکام و نظریات هست، خیلی میتونه مفید باشه اینکه نظرات مختلف مطرح بشه از نظر دینی و با یکدیگر در چالش قرار بگیره، بلکه میان روترین نظر انتخاب بشه برای قانونگذاری در چارچوب سیستم سیاسی و قضایی امروز ایران، برای اینکه به موجب اصل 4 قانون اساسی و برخی دیگر از اصول این قانون اساسی، مجلس نمیتونه قوانینی رو از تصویب بگذرونه که در تعارض با احکام شرع باشه. ایشون به درستی گفتن که خب سن بلوغ با سن رشد رو تو قانون مدنی بینش تفاوت گذاشته، ولی این تفاوت انعکاسی نداره در مسئولیت جزایی. در قانون مدنی سن بلوغ برای دختران 9 سال به هجری قمری و برای پسران 15 سال به هجری قمری تعیین شده. بر پایه اون چه که آقای باقری مطرح کردند و گفتن که در قرآن اساساً ذکری از سن بلوغ نشده، این گونه توضیح دادن که سن بلوغ خیلی ارتباط پیدا میکنه با زیست شناسی و طبیعت، و حتی من اضافه میکنم با اقلیم. بعضی وقتا برای اینکه اقلیم شبه جزیره عربستان در زمانی که شاید این سن تعیین شده، اقلیمی بوده که دختران 9 ساله در اونجا کاملا از نظر جسمی و فیزیکی توانایی و آمادگی داشتن برای ازدواج یا مثلا پسران 15 ساله. در هر حال رشد رو قانون مدنی ایران به گونه دیگری تعریف کرده. رشد نظر قانون مدنی ایران در موقع اتفاق میفته که کودک سن کودکی رو پشت سر گذاشته باشه و معیارشون هم این است که تمیز خوب و بد رو بده از هم دیگه، یعنی بدونه که چه امری بده و بدونه که چه امری خوبه. و به همین دلیل قانون مدنی توجه داده که میشه افرادی رو که زیر سن 18 سال هم اگر که بخواهند سن رشد بگیرند برن دادگاه اونها رو میفرسته پزشکی قانونی، پزشکی قانونی معاینه میکنه اونها رو از نظر ذهنی هم با اونا صحبت میکنه و اگر تشخیص داد که اینها خوب و بد خودشون رو تشخیص میدن براشون حکم رشد صادر میکنه و این حکم رشد اون وقت بهشون اجازه میده که پای مثلا قراردادهایی رو معاملاتی رو امضا بکنن. ولی در ایران هنوز هم که هنوزه با وجود این قوانینی که بعضی وقتا در تعارض با هم دیگه است و معلوم نیست که سن کودکی کی پایان پیدا میکنه، ما سن امضاء اسناد رسمی و حضور در دفتر اسناد رسمی همون 18 ساله، اما قانون مدنی اجازه داده که زیر 18 سال هم در صورت که ثابت بشه که شخص تمیز خوب و بد و میده زیر 18 سال حکم رشد برش صادر بشه. در هر حال اینا نظرات فقهیه و کاملا کمک میکنه برای اینکه قوانین ایران از بنبست کنونی در بیاد و سن ورود به مسئولیت جزایی 18 سالگی تعیین بشه. ولی من میخوام اضافه کنم اون چی که آقای باقی مطرح کرده این نکته رو که جمهوری اسلامی ایران سالها پیش کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان رو امضا کرده و به موجب ماده 9 قانون مدنی ایران امضای دولت زیر میثاق‌ها و اسناد بین المللی مخصوصا وقتی که از تصویب مجلس گذشته باشه حکم قانون الزام‌آور رو داره. بنابراین دولت ایران متعهده و ملزمه که نه تنها نظرات مفید به حال کودکان رو در این مورد به اجرا بگذاره و قانونی بکنه، بلکه به موجب این کنوانسیون هم متعهد و ملزمه که سن ورود به مسئولیت جزایی رو به 18 سالگی برسونه و تاکنون از اجرای این تعهد امتناع کرده.
مهرنگیز کار. درگیری‌های شدید در اردوگاه نهرالوارد در لبنان از سر گرفته شد. روز جمعه با سرباز زدن شبه نظامیان فتح الاسلام از تسلیم، نیروهای لبنانی به مقر این گروه حمله کردند. روز جمعه نیروهای ارتش لبنان با استفاده از تانک‌ها و توپخانه‌های خود چندین منطقه از اردوگاه فلسطینی نهرالوارد در این کشور را هدف قرار دادند. مناطقی که طی 3 هفته اخیر تحت کنترل شبه نظامیان فتح الاسلام بوده است. در بیانیه روز جمعه ارتش لبنان آمده است نیروهای لبنانی دارند به تدریج کنترل مناطقی که تروریست‌ها در آن مستقر شده بودند را به دست می‌گیرند تا به شرایطی که بر لبنان تحمیل شده پایان دهند. درگیری‌های شدید روز جمعه پس از 2 روز درگیری‌های پراکنده روی داد و پس از اینکه گروه اسلامگرای لبنانی جبهه عمل اسلامی موفق نشد فتح الاسلام را راضی به تسلیم شدن کند. با این حال جبهه عمل اسلامی که متشکل از سیاستمداران و روحانیون سنی لبنانی و گروهی از روحانیون فلسطینی است تاکید کرد به تلاش‌ها برای پیدا کردن راه حلی ادامه خواهد داد. شبه نظامیان فتح الاسلام تعهد کردند که تا پای مرگ خواهند جنگید و به طور مکرر تقاضاهای مقام‌های لبنانی مبنی بر تسلیم شدن را رد کردند. از حدود 3 هفته پیش تا کنون که درگیری‌های شبه نظامیان فتح الاسلام و ارتش لبنان آغاز شد، دست کم 115 نفر از جمله 47 سرباز لبنانی و 38 شبه نظامی فتح الاسلام کشته شدند. این درگیری‌ها بدترین درگیری‌های داخلی در لبنان از 17 سال پیش تا کنون زمان به پایان رسیدن جنگ داخلی این کشور است. احمد نادلیان یکی از هنرمندان ایرانی دعوت شده از سوی مرکز بین‌المللی مریدین واشنگتن در طول اقامت یک ماهه خود در آمریکا در شهرهای واشنگتن، نیویورک، کانزاس و نیومکزیکو به خلق آثار هنری محیطی پرداخت. از جمله حجاری بستر رودخانه راکریک و بستر رودخانه سنتافه و حجاری صورتک‌های سرخپوستان آمریکا. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور می‌شنویم.
احمد نادلیان یکی از هنرمندان دعوت شده از سوی مرکز بین‌المللی مریدین واشنگتن در سفری یک ماهه به آمریکا صخره‌های بستر رودخانه راک کریک ریور را حجاری کرد. این رودخانه از مرکز شهر واشنگتن دی سی عبور می‌کند. او سپس مجموعه‌ای از کارهایش را در پارک مرکزی منهتن نیویورک به اجرا گذاشت. در زمان اجرای آثار او، هلن وارولا، منتقد و کوریتر هنر محیطی، ابیگل داون، هنرمند محیطی مقیم نیویورک و ایرک منهو، هنرمند هنر جدید حضور داشتند. پارک‌های شهر کانزاس نیز مجموعه دیگری از آثار این هنرمند هنر محیطی ایران را در بر گرفتند. در این مجموعه تخت سنگ‌هایی به رنگ قرمز چهره سرخپوستان آمریکا را نشان می‌دادند. پس از چند روز چیدمان این مجموعه در حرکتی سمبولیک و به نشانه مرثیه تلخ تاریخ سرخپوستان آمریکا در چند نقطه این شهر دفن شدند. یکی از این تخت سنگ‌ها که چهره زنانه را نشان می‌داد در بوستان قدیمی‌ترین میدان کانزاس میسوری که به نام یک زن سرخپوست نامگذاری شده است در خاک مدفون شد. احمد نادلیان در ایالت نیومکزیکو هم حجاری در بستر رودخانه مرکزی سنتافه دنبال کرد. او در آنجا مجموعه جدیدی از حجاری چهره سرخپوستان را انجام داد. سپس به ساندا پابلو شهر سرخپوست نشین سفر کرد و با نمایش این چهره آنها را در آنجا دفن کرد. او میگوید این حرکت همدلی با مردمی است که ریشه آنان به تمدن آستک برمیگردد. این هنرمند هنر محیطی یکی از آثارش را به رئیس قبیله و شهردار شهر سرخپوست نشین پابلو ساندیا هدیه داده که در شهرداری شهر نگهداری خواهد شد. حجاری‌های دیگری از او با عنوان آزادی ماهی سیاه در سنترال پارک منهتن نیویورک شکل گرفت که به گفته نادلیان این ماهی سیاه استعاره‌ای از سیاهان آمریکاست که در نزدیکی محله هالم، محله سیاه‌پوست نشین این شهر در آب انداخته و آزاد شده است.
مانیا منصور. اما در جشنواره ده روزه هنر و فرهنگ که نماد تورنتو چند فرهنگی ترین شهر جهان است، یک کارنوال رقص موسیقی و آواز مراسم اختتامیه این رویداد هنری خواهد بود. ساشار ظریف، هنرمند و طراح هنری ایرانی کانادایی مقیم تورنتو، مسئولیت این کارنوال رقص 180 نفره را بر عهده دارد. مریم اقوامی گزارش می دهد.
تورنتو چند فرهنگی ترین شهر جهان میزبان یک جشنواره فرهنگی هنری ده روزه است که کلیه اقلیت‌های قومی، نژادی و زبانی این شهر آداب و رسوم، هنر رقص و موسیقی خود را در سراسر این شهر ارائه خواهند کرد. در بخشی از این جشنواره که شهر آفتاب نامگذاری شده است، ساشار ظریف، رقصنده و کارگردان هنری ایرانی کانادایی مقیم تورنتو که مسئولیت بخش رقص و موسیقی این جشنواره را به عهده دارد، در کارناوالی متشکل از 180 رقصنده از فرهنگ‌های اقوام مختلف مقیم تورنتو، مراسم اختتامیه این رویداد فرهنگی هنری ده روزه را به پایان خواهد برد. این کارناوال رقص و موسیقی اقوام ایرانی، چینی، هندی، عرب، آفریقایی و ده ها ملیت دیگر را در جشنی که به افتخار تورنتو در مقام یکی از چند ملیتی ترین شهرهای جهان برگزار می شود، گرده هم خواهد آورد. ساشار ظریف، طراح رقص و کارگردان هنری کارناوال جهان به رقص در می آید، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد این رویداد منحصر به فرد چنین می گوید.
لومیناتی فستیوال بزرگی که امسال در تورنتو به مدت 10 روز در تمام مناطق تورنتو اجرا میشه، هم پرفورمنس های محلی و هم پرفورمنس های بین المللی هستش. یکی از برنامه این فستیوال کارنوالیسیمو هستش. در واقع مراسم اختتامیه این فستیوال، برای مراسم اختتامیه هاربرفرانت با من تماس گرفت، از من خواست که این مراسم طراحی بکنم. و به خاطر اینکه سال پیش من یک طراحی دیگه داشتم که در حدود 70 رقصنده های مختلف از کشورهای مختلف دور هم جمع کردم و به رقص دستی جمعی با هم رقصیدم. در واقع این برنامه نشون دهنده ماهیت چند فرهنگی تورنتو هستش. سعی منم این بوده که اون ماهیت چند فرهنگی رو جشن بگیریم با این برنامه. بیشتر از 180 رقصنده و موزیسین و خواننده در این برنامه یک ساعت و نیمه اشتراک دارن که اینها همه در یک آن در روی یک صحنه با هم دیگه یک کارنوالی رو اجرا میکنن. کانوا مجانی هستش، هم که مردم میتونن که بیان در بین رقصنده ها و موزیسین ها حتی با اونا برقصن، با اونا جشن بگیرن این برنامه رو.
آقای ظریف که از شهرت و محبوبیت بین المللی برخوردار است و اجراهای متعدد او زیر عنوان رقصندگان برای صلح از موفق ترین اجراهای او بود، در مورد چالش هماهنگی و همنوایی بیش از 180 رقصنده بر صحنه ای در فضای آزاد در کنار دریاچه آنتاریو چنین میگوید:
این حالت یک کارنوال چند ملیتی داره که همشون کنار هم، در واقع یک قسمت خیلی کوچیکی هر کسی هر گروهی میرقصه. مرکز اصلی برنامه‌مون این هستش که تمام این رقصنده و موسیقین ها در یک آن با هم هماهنگی میکنن و در یک آن با هم هم موسیقی میزنن هم میرخصن، که یک کار جدیدی به وجود میاد که از تمام این ملت ها درش استفاده شده. این صورت کار در واقع کار خیلی بزرگه، 180 نفر خیلی مشکله که کنترل کردنشون، منتها ما وقت تمرینی برای اینا نداشتیم که اینا همه کنار هم بیاریم. در واقع این پروژه ها یک حالت قماری که شما این کار رو شروع میکنین و اطمینان میکنین به مردم که بتونن با هم دیگه کنار بیان. زیبایش هم به همون هستش که دقیقا معلوم نیست چی پیش بیاد در اون موقع، ولی خب یک استراکچری هست، یک تکنیکایی استفاده شده که با همه چیز ساده تر بکنه، روشن تر بکنه برای این گروه بزرگ که با هم بتونن کار بکنن. در کنار این شاگردای دانشگاه یورک من که کورس تابستونی رقص برداشتن بیشتر از 40 نفر هستن و اینا 6 گروه شدن و در طول کلاساشون یک پروژه دیکانستراکشن رقص برداشت هر کدوم از نقاط مختلف، که یک گروه رقصهای بندری، یک گروه رقصهای کردی، یک گروه رقصهای آذربایجانی، یک گروه رقصهای قزاقستان، تونس و مراکش رو خودشون رفتن پیدا کردن، درست کردن، حتی لباساش رو همه چی درست کردن و اجرا میکنن اینا.
مریم اقوامی، ترانتو.
اما اکنون نوبت میرسد به خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
روژه فدرر و رافائل نادال مردان شماره 1 و 2 تنیس جهان به دیدار فینال رقابت‌های معتبر تنیس آزاد رولانگاروس فرانسه صعود کردند. دو مسابقه از مرحله نیمه پایانی بازی‌های رولانگاروس جمعه شب برگزار شد که طی آنها روژه فدرر سوئیسی در یک نبرد سخت که 3 ساعت و 1 دقیقه به طول انجامید در 3 گیم با نتایج 7-5، 7-6 و 7-6 نیکولای داویدنکو از روسیه را برد و رافائل نادال از اسپانیا هم با همین نتیجه، یعنی 3-0، از صد تنیسباز سربستانی نوواک یوگوویچ گذشت. فدرر و نادال در فینال مسابقات تنیس رولانگاروس فرانسه در پاریس عصر یک شنبه به مسافه یک دیگر خواهند رفت. یک کارشناس فوتبال در ایران گفت با شرایط موجود فوتبال ما تا رسیدن به تیم‌های درجه 3 آسیا فاصله زیادی ندارد. مرتضی محسس در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به هر تیم ملی فوتبال امید ایران از بازی‌های انتخابی المپیک افسود: در شیوه گزینش سرمربی تیم امید بسیار ضعیف عمل کردیم. ما باید قبل از انتخاب بگوویش دلیل مطرح کردن نام او را بیان می کردیم و می دیدیم که در کدام دسته از مربیان قرار دارد. من هنوز نمی دانم چرا و چگونه بگوویش را برای سرمربیگری تیم ملی ایران انتخاب کردند. این کارشناس فوتبال ایران که سابقه تدریس در کلاس‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا را هم در کارنامه دارد همچنین اظهار داشت شک نکنید که صعود تیم‌های عربستان و استرالیا به مرحله بعدی مسابقات انتخابی المپیک فقط جنبه فنی ندارد. آنها به دلیل برنامه‌ریزی بهتر و اعتماد به نفس بالاتر توانستند ایران را پشت سر بگذارند. جواد نکونام هافبک ایرانی تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا از توافق خود با مسئولان این باشگاه برای حضور در فصل آینده بازی‌های لالیگا خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر ایران، نکونام در توضیح بیشتری در این مورد گفت: با مسئولان اوساسونا برای تمدید قراردادم به توافق کامل دست یافته‌ام و احتمالاً ظرف روزهای آینده قراردادم را با این باشگاه تمدید خواهم کرد. جواد نکونام اولین بازیکن فوتبال ایران است که از سال گذشته میلادی در رقابت‌های باشگاهی اسپانیا لالیگا کار خود را آغاز کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می‌اندازیم به عنوان مهمترین خبرهای جهان. وزارت خزانه داری آمریکا 4 شرکت ایرانی را تحریم کرد. سران گروه 8 تهران را به مجازات‌های سنگین‌تر تهدید کردند و رهبران گروه 8 در زمینه آینده کوزوو به توافق نرسیدند. مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان می‌بریم. بخش بعد